یه حمایتی پارکا همین جزء وظایفشون هست، به عنوان تسهیلگر در کنار در واقع شرکت ها قرار بگیره. این که جای شکی نیست. اگر فرض کنین مثلا ما مدتی اخیر که دو سه ماه اخیر بود بحث تخصیص ارز بود، ارزایی که به هر حال چند نرخی شد و قرار شد برای یک سری کالاها به هر حال ارز دولتی اختصاص بدن، تو اون دوره مکاتباتی صورت گرفت که وزارت علوم در واقع شرکت ها رو مورد توجه قرار داده، همونجور که برای فرصت مطالعاتی اساتید یا فرصت مطالعاتی دانشجویان تلاش میکنه که از اون ارز دولتی استفاده بشه، عنوان کردیم که شرکت ها هم بتونن به هر حال اگر که نقدینگی نیاز به جابجایی داره در سطح بین الملل این حمایت ها صورت بگیره. با سازمان صنعت معدن در ارتباط بودیم، با بانک های مختلف رای زنی میکردیم. این یه چیز
بازخورد خوب هم گرفتید آقای دکتر؟
خب ببینید نمیتونم واقعا کامل رد بکنم، ما در برخی از جاها واقعا همکاری خیلی خوبی شد در بحث گمرک و ترخیص کالاها و استفاده از معافیت ها واقعا همکاری لازم رو کردن. توی حوزه ارز یه مقدار واقعا مشکل بود، حالا ما پیگیری مدام میکردیم برای شرکت هایی که مکاتبات صورت میگرفت، تا اون آخرین لحظه اتفاق خاصی واقعا برای شرکت ها نیفتاد و این جنبه عمومی داشت. یعنی
بله همین رو میخوام
بگم، یعنی اینطوری نبود که اینا رو تفکیک کنن به یه عده بدن به یه عده ندن. در مجموع در کنار سایر درخواست ها پیگیری شد، اما من فکر میکنم که واقعا عرض خاصی رو اختصاص ندارن.
این بچه هایی هم که تو تهران هم مشغول هستن همین مشکل داشتن، جهت بله، اطلاعات رو بله. میکنم که
خب این دیگه ببینید سیاست کلیه، یعنی در واقع اینکه نظر دولت به این اجماع برسن با توجه به منابعی که دارن، اولویت هایی که دارن. ولی به زعم ما اگر اون نکته که شما عنوان کردید بحث در واقع مهاجرت مهسا هست، ما داریم یک مزیت عمده کشورمون رو، یک پتانسیل خیلی خوبی که میتونه توسعه کشور به صورت پایدار به هر حال به پیش ببره، اینو داریم از دست میدیم و واقعا اولویتی بالاتر از این نخواهد بود. من فکر میکنم در اخبار داخلی خودمون هم بود که آیه دکتر مخبر دستولی عنوان کردن نگرانی که کشورهای حوزه خلیج فارس هم دارن شرایط رو مهیا میکنن که مهسای ما رو به هر حال به نحوی جذب کنن.
بله
این ثابته واقعا برای این کشورها نداشته و واقعا بیم بسیار مهمی است و من واقعا از اینجا با این شرایطی که شما خواهش میکنم که این مسئولینی که این صحبت ها رو میشنون، این دغدغه دغدغه بسیار مهمی است. اگر که این اکوسیستم فناوری و مراکز رشد و پارکا که نقش بسیار کلیدی و مهمی رو داره اگر مورد حمایت قرار نگیرن، اگر اون حلقه ها درست کنارشون شکل نگیرن، اگر قوانین به صورت منسجم به هم لینک نشن، این نقطه امید هم ممکنه در آینده دانشجوها رو و فارغ التحصیلا رو مایوس بکنه و خب شرایط نامطلوبی رو برای ما ایجاد بکنه.
حالا تو جهت اطلاعاتتون میگم به شنوندگان، من خودم توی کارگاه تخصصی دعوت بودم توی آخر سال گذشته توی مسقط پایتخت عمان که راجع به مسئله زلزله بود در رشته تخصصی من در منطقه و تو دانشگاه در واقع سلطان قابوس دانشگاه مسقط و یه دفعه با عرض تعجب دیدم یکی از دانشجوهای دکترا ایرانی اومد با من سلام علیک و اینا و گفتم شما اینجا چیکار میکنید؟ گفت چی، من می‌خواستم چیز بکنم دکترامو ادامه بدم. فارتسی دانشگاه تهرانم بود. گفت من دیدم اینجا امکانش هست و الان اومدم اینجا دارم مشغول دوره دکترا شدم. من واقعا برام خیلی عجیب بود که مثلا در مسقط مثلا یه دانشجو دکترا، من واقعا به خاطر اینکه بالاخره امکاناتی بود و پروژه‌ای بود و به هر حال گفت حالا فعلا میریم اونجا دکترا میخونیم دیگه و براش آرزو موفقیت کردم. ولی خب حقیقتش بخوام یه ذره خودم تکون خوردم، گفتم که این شرایط نباید اینطوری برخلاف بر مملکت ما یه مسیر دیگر رو در واقع به نظر میاد باید انجام بدیم. من از آقای دکتر بوسیقی وطنم میخوام اگه شما فرمایشی دارید با آقای دکتر.
نکته‌های اصلی رو ایشون گفتن، من خودم تاکید میکنم که دغدغه‌هایی که پارک‌ها دارن و علارغم اینکه در واقع اینها به خیلی از مشکلات برمیخورن، واقعا وظیفه سیستمی که همه جوره به اینا کمک کنه که اینا شکل بگیرن. مشکل زیاد دارن، ولی نباید هیچ وقت چیزی رو تعطیل کرد یا بگیم دوباره از صفر بریم کار دیگه بکنیم. این راهیه که به نظر من راه بسیار ثواب و خوبی هست و خیلی ها رو جذب میکنه. مشکل زیاد داره، باید بهشون خیلی کمک کنه.
جایگزین هم نداره، همینو بعد رفت.
این خوبه، خیلی خوبه. ما تا اینجا بس خیلی رفتیم جلو. بهتره که مشکلاتش رو حل کنیم به جای اینکه بذاریمش کنار.
آقای دکتر شما فرمایشی اگر دارید، آقای دکتر نصیری، من
نکته خاصی نیست، من فقط میخواستم عنوان بکنم که یکی از اون کشورهای هستیم که در منطقه آسیا از لحاظ تعدد پارک جزو در واقع کشورهای هستیم که رتبه نخست رو داریم و الحق و الانصاف چون پارک فارس و شرک صنعتی جزو برد پارکای آسیایی هستن، ما 4 سال متوالی هست که 4 برگزیده منطقه آسیا شرکت‌های برتر در واقع 2 سال پشت سر هم، یعنی 2017 و 2016، از این 4 تا 2 تاش مال ایران بوده
که یکیش فارس بوده، درسته؟
یکی فارس بوده، یکی اصفهان بوده.
بله.
سال قبلترش اصفهان بود، امسال باز از پارک فارس انتخاب شد جزء 4 شرکت برتر و اینا نشون میدن که واقعا پتانسیل هایی که جوانای ما دارن بی نظیر هست و حیفه که مورد بی توجهی قرار بگیره. اون چیزی که من به ذهنم میرسه که واقعا فراتر از سازمان پارکا هستش، سازمان هایی که به نحوی درگیر پارکا هستن، از جمله صنعت معدن، از جمله گمرکات، قوانینی که به هر حال تنظیم میشه چه از حوزه معاونت محترم علم فناوری ریاست جمهوری، چه وزارتخونه، چه سازمان های دیگه، اینا باید انسجام داشته باشه. اینا همه را بایستی به یک چشم ببینه، همه واحدهای فناورا، و به قول من پراکنده نباشه. برای پارکا که به زعم بنده سازمان صنعتساز هست، پارکا سازمان صنعتساز هستن، قرار هست اینا باید بشن شرکت های از حالت اسمی خارج بشن، بشن شرکت های بزرگ. ما متناسب با صنعتی که داریم شکلش میدیم، کوچیک هست، بومی هست، باید قانون متناسب داشته باشن. قانون صنعت وارداتی به درد اینا نمیخوره و نمیتونیم با اون قوانین مسائل اینا رو حل کنیم. این نکته ایست که من دوست داشتم واقعا از اینجا مطرح بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من با شما خداحافظی میکنم از طرف خودم و آقای دکتر وثاقی وحدت، برای شما آرزوی سلامت و
سپاسگزارم.
شما سلامت باشید. خداحافظ.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
آقای دکتر وثاقی وحدت، میبینید که به هر حال این دغدغه‌ها مثل که ما همه جای کشور هست و حضرت عالی در حوزه‌ای که خودتون فعالیت میکنید توی دانشگاه شریف، اگر میشه یه خورده تجربیات دانشگاه شریف رو به ما بدید و حوزه‌ای که مشغول هستید رو.
من اتفاقا توی دانشگاه شریف الان مسئول یه پژوهشکده هم هستم که خیلی با این چیزا درگیره، یعنی ما مرتب دنبال در واقع هم جذب دانشجوهای نخبه هستیم که یه جورایی اینا رو مشغول کنیم.
موفقم بودی؟
اینجور که میگن آره، ما خیلی کارهای خوبی هم کردیم. یعنی ما بچه هامون به اصطلاح شما بسیار پوست کلفتن، یعنی واقعا ما نیروهای خیلی خوبی داریم توی این مجموعه‌ای که داریم کار میکنیم. من میگم بسیار پوست کلفت چون واقعا توقع ندارم دانشجوها به این ترتیب باشن یا آدما اینقدر مثلا حاضر باشن از منافع خودشون بگذرن و کار کنن. البته خدا رو شکر ما یعنی همچین نیروهایی داریم و واقعا به همت اینا سیستم ما وایساده داره کار خودش رو انجام میده. منتها خب مسائلی که وجود داره اینه که یک مسئله واقعی صنعتی وقتی میخواد حل بشه کلی حواشی داره. این اکثر حواشی هایی که وجود داره حواشی های غیر تخصصی در واقع چیز هستن، اونی که ما باهاش درگیر هستیم. بعد اگر اون موارد دیگه‌اش خوب حل بشه، اون قسمت ها رو بالاخره حل میکنن افراد. ولی اگه البته این افراد هم نباشن، که متاسفانه ما کسانیمون میرن در واقع از کشور که اون مغز متفکر خود سیستم هم هستن. وقتی اینا نباشن سیستم دچار اضمحلال میشه، مشکل پیدا میکنه. ولی وقتی اینا هم هستن، اون قسمت های جانبی که چسب کار هست اونا هم نباشه، که معمولا اینجوریه، یعنی اون قسمت هایی که باید کمک بشه این فرد بتونه راحت کار بکنه خیلی وقتا نیست. اگه اینها باشه، اینا همه کنار هم خوب جمع میشه. ما الان در واقع امیدواریم با وجود این پارک های فناوری و چیزهایی که در واقع تو کشور در کنارش داده شکل میگیره، این شتاب دهنده ها، این استارتاپ هایی که بچه ها میزنن، این همه عشق و موتورهای پربازدهی که بچه ها دارن، اینا واقعا مثلا کمک میکنه. یه جورایی باید اینا رو ساماندهی کرد و بهشون انرژی داد که اینا بیان بالا. ما مسئله‌ای که داریم راستشو بخواید مشکلمون، حتی نمیگم مثلا دولت یا مثلا فرض کن کسایی که میخوان بودجه بذارن، اینی که اصلا بعضی وقتا خود سیستم باور نمیکنه اینها رو. یعنی شما توی دانشگاه ها این پارک فناوریشو با خود مثلا اساتید بیایید صحبت کنید، شاید اصلا من تقریبا میتونم بگم 70-80% اصلا نمیدونن این پارک ها چی هست، چی کار میکنه و کاری به اون ندارن. این
چرا بده. چرا به نظر
این بعد خب درگیر نیستن، یا مثلا این بعد نتونسته براشون جاذبه ایجاد کنه، یا اونا خودشون انگیزشو نداشتن، خیلی احساس میکنن به درد نمیخوره. یا مثلا راستش بخواید ما خیلی وقتا خیلی کارهایی که میخواستیم بکنیم دانشگاه مزاحممون بود. یعنی بعضی وقتا میگن اصلا این حرفا چیه شما میزنید، دانشگاه مگه مثلا محل کارآفرینی و این چیزاست؟ نه، یعنی مخالفن با این چیزا. میگن وظیفه دانشگاه مثلا ایجوکیشنه. ایجوکیشن یعنی این که ما تعلیم بدیم، بقیهش به ما ربطی نداره. بهتره ما بودجه هامونو صرف این چیزا نکنیم، چون بالاخره شما هر کاری میخوای بکنی یه هزینه هایی رو دانشگاه باید بپردازه، یه کارایی باید بکنه، یه سر و صدایی داره خیلی از چیزا. بعد واقعا باورشون نمیشه که باید به این چیزا بها داد، باید بذاریم بچه‌ها کار بکنن، بذاریم یه چیزایی شکل بگیره، یه خطاهایی حتی بگیم صورت بگیره که ما به یه نتایجی برسیم. ولی متاسفانه این هماهنگی ها توی سیستم ها وجود نداره. ولی من فکر میکنم با کارکرد بیشتر و خروجی های بهتری از اینها افراد جذب میشن، کم کم میتونن قانع بشن که باید این کارها رو بکنیم. متاسفانه این هماهنگی ها اصلا نیست.
بعضی از مدیران حتی کنونی این در واقع دغدغه رو دارن که از این نمونه چیزی که حضرت علی میفرمایید یا مشابهش در شاخهای دیگه، میگن ما با این کار مخالف نیستیم، ما میفهمیم این اینا چیزای خوبیه، مفیدیه، نخبگان رو جذب میکنه، حتی نخبگان ایرانی که تو خارج از ایران هستن ممکنه برگردونه. ولی از کجا ما بدونیم 10 سال دیگه این جواب خوب میده؟ این دقیقاً سوالیه که یه بار با خود من از من پرسیده شده، حالا من دارم با شما مطرح میکنم. میگه شما چجوری به من میگی 10 سال دیگه مثلا به چی میرسی؟ من حقیقتشو بخوای سوال خیلی سنگینی بود، این که مثلا 10 سال دیگه به کجا میرسی. من جوابم این بود که 10 سال دیگه من میتونم تضمین کنم که ما یک گروه حرفه‌ای سطح بالا خواهیم داشت که محصولات خوبی هم تولیدات و به اصطلاح کارهای خوبی هم انجام دادن، خبره هم هستند و خب منشأ خدمات. میگم نه، اون مشکلی که مد نظر هست 10 سال دیگه حل شده یا نشده. و این اون نکته ایست که من نمیدونم، که هیچ کسی تو دنیا نمیتونه این رو تضمین بده که 10 سال دیگه شما مثلا تو آمریکا هم فکر نمی‌کنم کسی بتونه بگه من این کار رو هم امکانو فراهم کنم، مثلا من 10 سال دیگه قول میدم که مثلا فلان مشکل بره کنار.
ما راستش بخواد از این سوالا اگه بشه استقبال میکنیم، یعنی خیلی دوست دارم که اصلا همچین چالش هایی داشته باشیم، اصلا صحبت کنم، بگن که آیا شما مطمئنید به چیزی میرسید که بتونیم دلیل بیاریم. بعضی وقتا میگن دانشگاه جای این کارا نیست. یعنی این بده،
این دیگه تندتره.
آره، نه یعنی اصلا آقا چون ببینید بالاخره شما وقتی میخوای یه کاری انجام بدی، مثلا یه چیز خیلی ساده شده که جایی میخوای انجام بدی اینو، مثلا میخوای بیای یهو توی دانشگاه یه کاری رو توی آزمایشگاهی انجام بدی، بعد اعتراض میکنن آقا اینا چیه را انداختید مثلا توی دانشگاه. از یه جهاتی حق دارن، مثلا فکر میکنن که دانشگاه تبدیل شده به نمیدونم کارخونه یه چیزی که، نه آقا اینا رو مثلا بذاریم کنار،
بچه‌ها درس نمیخونن بالاخره.
دقیقاً یه همچین اتفاقاتی میفته. یعنی من دقیقاً اینی که شما میگید سر یه چیزی داشتم که مثلا معاون آموزشی دانشگاه گفتش که میخواید من لیست این بچه‌هایی که میان این کارا رو میکنن نمره هاشون رو بیارم؟ دانشجوی دکترا بودن، ببینید چقدر مشکل پیدا کردن، ببینید تزاشون چقدر عقب افتاده، به کارهای خودشون نمیرسن، این کارا رو میکنن. مثلا اینا چیزایی هستش که من از یه جهتی حق میدم، یعنی اینا درسته، بعد بشه همه رو با هم آورد جلو، ولی بعضی وقتا اینا متعارض هم دیگه است، یعنی شما نمیتونی هم اینو داشته باشی هم اونو. برای همین بعضی وقتا به جای اینکه بیان در واقع مشکل رو حل بکنن تو این قضايا، حمله میکنن که اینو کلا میذارن کنار. یعنی این چیزا یه خورده تو دانشگاه ها اذیت میکنه، ولی جدای از این قضیه ما خودمونم برای پیشبرد کارهامون توی زمینه‌های فناوری جوان هستیم.
درسته.
و باید بتونیم اون چسبایی که لازم داره این کارا درست انجام بشه. یه نکتهش رو گفتیم، مثلا مارکتینگش. این مارکتینگ مثلا مهمه، یعنی یکی میاد یه چیزی درست میکنه و فردا میبینه اصلا نمیتونه اینو هیچ جا عرضه کنه، اصلا نمیدونه چجوری نمونه مهندسی رو تبدیل به نمونه صنعتی بکنه. اینا یه تجربیاتیه که باید وجود داشته باشه. باید سعی کنیم اینها رو به صورت ماجولهای جدا کنار هم داشته باشیم. تو پارک فناوری واقعا همینجوری که آقای دکتر هم گفتن، باید یه همچین کارایی بکنه که این سرویس ها رو بده افراد بتونن راحت این کار رو بکنن دیگه. یه نفری که کار تحقیقاتی کرده داره یه چیزی تولید میکنه، مسئله گمرک رفتن و تاثیرات گرفتن و اینا واقعا یه کارای سردرآوریه براشون، نمیتونن، یعنی کاملا مثلا اینا چیز میشن، سردرد میگیرن از این کارا. باید مثلا سعی کنه یه جاهایی باشه که اینا رو درست کنه، که ما در واقع تو دانشگاه داریم سعی میکنیم این ماجولا رو کنار هم بذاریم. ما نمونه های خوب رو که تو دنیا دیدیم، مثلا ما مال دانشگاه هاروارد و استنفورد و ام‌آی‌تی و اینا رو همه رو مطالعه کردیم. اینا شما نمیدونین چقدر سیستم دارن برای این کاراشون. البته اونا هم موزلات ما رو دارن، الان باورش نمیشه، منتها نمونه های موفق هم دارن. ما بعضی وقتا همینه، هیچ نمونه موفقی نداریم، ولی اونا با این سیستماشون تونستن واقعا یه حرفی برای زدن داشته باشن.
ما حالا نظام آموزش سنتی قدیمیمون سر جا خودش، ولی به نظر میاد یه مقدار از این گفتگویی که من و حضرت علی داریم انجام میدیم و آقای دکتر نصیری هم به قسمتی وارد شدن، شاید یه مقدار تو حوزه وزارت علوم بیشتر مطرح، مثلا وزارت بهداشت به نظر میاد که به دلیل یه سنت به اصطلاح انترنی و سنت این در واقع تو عملا برایشون پذیرفته شده تره که دانشجو در حین آموزش باید یه کارهایی رو انجام بده و اونجا راحت تر فکر میکنن، بعضا میپذیرن اینجور چیزا رو. این شاید جزء سنت آموزشیشون هست، شاید به خاطر اینه. البته آخه اخیراً امکانات مالیشون هم بهتر از وزارت علومه.
بله، نه خب در کنارش در واقع میتونیم بگیم به صنعت خودشون وصلن.
دقیقاً.
خیلی از چیزا رو میبینن. اونا باز خیلی جلوتر از
یه علم شناخته شده ای هست و به طب که در تاریخ هم به هر حال
نه مال ما متاسفانه انفصال ایجاد شده. یعنی بین اون چیزی که توی دانشگاه باید باشه و اون چیزی که تو صنعت، این لینکه نیست. و من مثلا فرض کنین ایران خودرو که رفتیم بازی، بعد خیلی هم علاقه مندن، یکی از دانشجوهای خودمونم بود اونجا مشغول شده بود، در واقع ایشون جانشین در واقع مدیر عامل بود، بعد باشون خیلی علاقه دارن، میگن که بیاین کار بکنیم، ولی وقتی میدیم میبینی که اصلا هیچ کدوم از بچه های ما درگیر نیستن. یه عالمه مسئله ما تو مثلا ایران خودرو داریم و از اون ورم مثلا دانشگاه ما هم درگیر یه سری مسائل دیگه هن. اصلا اینا به هم دیگه هیچ پیوندی ندارن و این بده. یعنی این که ما نمیدونیم چجوری باید این مسائل رو حل کنیم، یعنی یه عده باید پا پیش بذارن بتونن وصل بشن به سیستم هایی که داریم. بس شما وقتی میای نگاه میکنی میبینی که خب همه چیمون در واقع دست غربی هاست. یعنی الان هم شما تو خیلی از سیستما که میدین اصلش دست اونهاست. یعنی حتی
بخاطر همینه که میتونن تحریم بکنن ما رو دیگه.
دقیقاً. یعنی شما الان همین شرکت‌های دانش بنیان، من همین چند وقته میرفتم یه سر بزنم، چون خیلی‌هاشون همین گیری که آقای دکتر میگفت دارن، یعنی الان نمیتونن این سری جنسا رو بیارن. بعد ما توصیه‌ای که می‌کردیم میگفتیم ببینیم، ما دوست داریم که دانش بنیانامون جوری باشن که مسائلشون رو خودشون حداقل بتونن حل کنن، اگه نتونستن آلترناتیو داشته باشن. الان این که مثلا ما این تا چیز رو از خارج بیاریم اینا رو کنار هم بذاریم، اینم یه نوعی هنوز وابستگیه، ولی باز خیلی بهتر از اینه که آره که بخوام کل سیستم رو بیاریم. ولی مثلا ما توقع داریم، من از خودم واقعا توقع دارم که ما بتونیم همه چیمون رو داخلی حل کنیم. این به شرطی که ما نخواهیم تو زمین اونا بازی کنیم. این خیلی مهمه. ما
استراتژی اون باید مشخص
آره باشه. ما باید ما واقعا یه عالمه مسئله داریم تو کشور که کاملا داخلیه و اینها میتونه داخلی هم حل بشه. ولی همش دنبال حل کردن یه چیزی هستیم که مثلا اونا مثلا فرض کن گوشی چی چیزی دارن، ما میایم عین اون گوشی رو بسازیم. یعنی این یه خورده میگم تو زمین اونا بازی کردنه. با نیازهای اونا خودمون رو راضی کردنه. اینا یه خورده باید درست بشه. بعد من فکر می‌کنم این پارکا جون بگیرن، کمک بشه اینا واقعا رشد بکنن، همه این مسائل رو خود به خود جواب میدن.
آره دکتر، یه اتفاقی کشورهای مشخصا دو تا کشور من تو مطالعاتی که داشتم، شیلی و مالزی، به عنوان مهاجرت معکوس اتفاق افتاده تو همین مثلا دو دهه اخیر. یه درصدی رو تونستن برگردونن. آیا شما تجربه اینجوری دارید که از بچه‌ای که بیرون بودن بیان و با شما همکاری بکنن، یه جوری دانشمندان لژیونر ایرانی رو به هر حال یه جوری بیارید؟ آیا همچی چیزی اتفاق افتاده یا دنبالش بودید؟
ببینید، من گفتم تأسفی که میخورم اینه که ما حتی برای اون افرادی هم که اینجا موندن به اندازه کافی جذب نداریم. یعنی واقعا شما الان مثلا نگاه بکنید، کسانی که مثلا دارن فارغ التحصیل میشن و پتانسیل های خیلی بالایی دارن، بتونید بگین که اینا کجاها مثلا بیان جذب بشن. بعدش بچه های خیلی خوبمون هم باز مثلا میذارن میرن. من مطمئنم که این فضاها ایجاد بشه، اینا خود به خود برمیگردن. بعضی وقتا مثلا میبینی یکی مثل ترامپ میاد یه کاری میکنه که باعث میشه افراد اونجا بیزار بشن بیان اینجا. یعنی اون شاید اینو انجام بده، یعنی نفرت رو ایجاد میکنه، افراد برمیگردن اینجا و دوست دارن بتونن اینجا مشغول بشن.
ایندیکیش به نفع ماست، ولی خب به خاطر بغض ماویه است.
نه واقعا آره، دقیقاً مثلا یه حالتایی هستش که ما بتونیم ببینیم. من اینو مطمئنم که ما تو اینجا فضا ایجاد بکنیم، افراد میان. اینو دیدیم ما. چرا؟ ما یه جاهایی هست کار ایجاد که میکنیم افراد میان، ولی تعدادش متاسفانه خیلی محدود بوده. یعنی اون چیزی که حالا ما مثلا توی فضای مثلا خود دانشگاه ها نگاه میکنم، برای هیئت علمی مثلا فرض کن فضا بهتر شد، یعنی از یه زمانی خب مثلا میتونیم بگیم که تقریبا حقوقش یه چیز قابل قبولی شد و بعد اینا تونستن یه مثلا جاذبه ای ایجاد بکنن، خیلی اومدن.
البته تا قبل از سال 97 میفهم قابل قبول شد.
آره حالا الان شرایط خیلی عوض شده. حالا این بحران ان شاء الله رد میشه درست. ولی مثلا شما سال 83 بود که تصمیم گرفتن که یه ارتقایی تو حقوق اساتید بدن. شاید این مساله به این سادگی شما نگاه میکنید میبینید که چقدر باعث جذب شد. یعنی دانشگاه ها قبل از این به زور افراد رو باید می آوردن داخل خودشون، ولی از اون به بعد دیگه من میبینم دانشگاه های ما خیلی راحت انتخاب میکنن. انتخاب میکنیم ما واقعا، یعنی افراد که میان خیلی ها تقاضا میدن از خارج کشور که بیان داخل، ولی ما قبولشون نمیکنیم، میگیم نه چون متقاضی زیاد شده. ببینید یعنی این هستش، یعنی حالا این مکانیزم صنعتی نیست، دانشگاهه، ولی بالاخره یه چیزی رو نشون میده. شما خیلی وقتا با مثلا حقوق میتونی این حرفو بزنی. یعنی شما الان ببینید چه جوری بچهای ما رو جذب میکنن. دانشگاه خارج میگن ببین انقدر ما بهت آر ای میدیم، تی ای میدیم، این مبلغ رو بهت میدیم،
ویزا هم راحت میدیم.
آره نه خب ویزا رو که میدن دیگه، اون رو شاخشه. ولی مثلا پولی که بچه‌ها واقعا به خاطر یه چیز خیلی ساده اینجوری میرن. یعنی میگن که خب ما تامینی میدیم اونجا، یه مقداری از پولمون هم سیو میکنیم میان، ولی بعد میرن اونجا گیر میافتن.
من یه سوال پایانی هم برای این برنامه بپرسم از حضورتون، اگر ممکنه کوتاه جواب بدید. خیلی از مشکلاتی که حضرت علی گفتی به نظر میاد توی حوزه علوم انسانی و متخصصهای علوم انسانی میتونن حل کنن. آیا شما تو پژوهشکده خودتون توی مجموعه که خودتون هستید هم همچین نگاهی وجود داره که از به اصطلاح
خیلی
نه هنوز
خیلی نه خیلی قشنگ اینو حس میکنیم؟ و ما دانشگاهمون خدا رو شکر مثلا این رشته های ام بی ای و اقتصاد و اینا رو هم گذاشته، ما از این بچه ها خیلی استفاده میکنید. بله خیلی، یعنی اینا خیلی به دردمون میخورن. یعنی ما خودمون هم حتی میایم،
یعنی مهندسایی هستن که ذهنشون علوم انسانی هم فکر میکنن.
نه الان دانشگاه ها اصلا روی کرده همشون داره اینجوری میشه. یعنی ما بیشتر بچه هامون که لیسانس مهندسی میگیرن میرن در واقع تو مثلا فرض کن دانشکده مدیریت و اقتصاد، تو اونجاها اون مدارکی که میگیرن میان خیلی بیشتر به دردمون میخوان. الان خیلی مدیرای ما این تیپی هن. یعنی مدیرایی که ما تو مجموعهمون داریم تو پژوهشکدمون کسانی هستن که مثلا دانشجوان ام بی ای هستن، اینجوری هستن که دارن با ما کار میکنن و خیلی هم به دردمون میخوان.
دست شما درد نکنه، من خودم خیلی استفاده کردم و از جناب آقای دکتر وثوقی بهتر و همچنین جناب آقای دکتر نصیری که در یک بخش از برنامه تلفنی ما در خدمت شما بودیم بسیار تشکر میکنم و از طرف این دو عزیز و خودم با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، امیدوار هستیم تا این لحظه برنامه‌های ما از رادیو گفتگو مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. تا ساعت 6 بامداد ما رو همراهی بفرمایید. شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو شماره پیامک 301035 و تلفن 27861035 آماده دریافت نظرات شما هم میهنان